روز جمعه از مستحبات شمرده شده است. شستن دستها قبل از خوردن غذا، معطر بودن، لباس تمیز و آراسته پوشیدن و نکات بسیاری دیگری که در روایات اسلامی توصیه شده است، مربوط به بهداشت فردی است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود پیام‌آور پاکی و نظافت بود و بهداشت را بیش از دیگران رعایت می‌کرد. در هنگام ملاقات با او، اولین ویژگی که چشم و دل هر بیننده را نوازش می‌داد، آراستگی، پاکی و زیبایی ظاهر آن حضرت بود. از آنجایی که معنویت انسان با زندگی طبیعی او در هم آمیخته است، هرگز رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از رعایت و فرمان دادن به زیبایی، بهداشت و پاکی غفلت نورزیدند و به تمامی موارد حتی ازاله مویی که در بینی می روید فرمان دادند. دوستان عزیز، برای داشتن یک زندگی خوب و بهتر به سلامتی و تندرستی نیازمندیم و بهداشت فردی از عوامل مهم سلامتی است. بهداشت فردی مجموعه عادت‌هایی است که باید در فرد نهادینه شود و او با علاقه آن را انجام دهد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شخصاً به پاکیزگی علاقه فراوانی داشت و در نظافت بدن و لباس بی‌نظیر بود. علاوه بر آداب وضو گرفتن، اغلب روزها بدن خود را شستشو می داد و این هر دو را عبادت می دانست. نظافت تن و پاکی اندامش با قدس و طهارت روحش هماهنگ بود و به یاران و پیروان خود تأکید می کرد که سر و صورت، جامه و خانه هایشان را تمیز نگه دارند و وادارشان می ساخت خود را به ویژه در روزهای جمعه شستشو داده و معطر سازند که بوی بد از آنها استشمام نشود. محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود هر چقدر می توانید پاکیزه باشید، زیرا یزدان پاک اسلام را بر پاکیزگی بنیان نهاد و جز انسانهای پاکیزه کسی به بهشت نمی رود. دوستان عزیز، به نظر روانشناسان دوران کودکی و نوجوانی دورانهای مهمی برای یادگیری بهداشت فردی هستند. خانواده و در یک کلام پدر و مادر الگوی کودکان در بسیاری از رفتارها و کردارها به ویژه رعایت بهداشت می باشند. در نگاه روانشناسان مسائلی مانند مسواک زدن بعد از هر غذا، حمام کردن، شستن دست‌ها قبل و بعد از غذا، شستن صورت، کوتاهی ناخن‌ها و موارد بهداشتی دیگر بهتر است که از کودکی مهم دانسته شود. البته شروع عادت‌های سالم هیچگاه دیر نیست. اگر فرد در کودکی رعایت مسائل بهداشتی را آموزش ندیده است و در خانواده تربیتی یافته که به مسائل بهداشتی بی توجه بودند، باید با تمرین و تکرار توجه به بهداشت و نظافت فردی را یاد بگیرد. روزهای زندگی می گذرند و منتظر ما نمی مانند. پس با تلاش و پشتکار برای بهتر زیستن اقدام کنیم و هرگز بهتر شدن را به تأخیر نیندازیم. خب شنوندگان عزیز و یاران گرامی، این بود یکی دیگر از برنامه‌های رسم خوبان. ممنون که در کنار ما بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
عصر زیبایتان بخیر باشه انشاءالله. تکرار برنامه لاله های غریب آماده پخش است که به اتفاق میشنویم.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. از شهید و شهادت سخن میگیم، از مردان راه، امید که راهشان چراغ راه ما در راه ماندگان باشه. شهید سید اسحاق حسینی فرزند سید عوض در منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور متولد میشم. دوران کودکی را در افغانستان سپری میکنه و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به ایران هجرت میکنه. در شهر مشهد و منطقه ساختمان یا همون شهرک شهید رجایی ساکن میشه و سپس به منطقه غرقی مشهد نقل مکان میکنه. سیده زهرا حسینی عمه شهید سید اسحاق حسینی.
آقا این که از وقت ایران بود، این از زمان شاهی اینا ایران من، اینا که آمده بود زمین ساختمان، حالا می قبری بابا من ساختمانه، اینا در ساختمان می شیسته بودن، مو که آمدیم باز برادن در غرقی بود، حالا که بچه شمم اونجا دفنه دیگه همون شهید.
قربان ترخان از دوستان شهید سید اسحاق حسینی.
آشنایی ما برمیگرده به شاید حدود یک سال بعد از انقلاب ایران که منطقه غرقی حسین آباد غرقی توی جاده سیمان مشهد هست. اون زمان شاید تعداد اندکی از مهاجرین که توی این منطقه ساکن شده بودن مسجدی داشتن به اسم مسجد زهرا که دقیقا توی بوابه انقلاب سنگ بناش گذاشته شد. تقریبا توی همون سال 1358 بود که به منطقه غرقی آمدن، خودش بود و پدر مادر و اون زمان دو تا برادرش. اون زمان که آمدن به اسم سید اسحاق معروف بودن.
حسن خلق و خوشرویی از ویژگی‌های بارز شهید سید اسحاق حسینی بوده که هم اعضای خانواده و هم دوستان و آشنایان شهید به این مسئله اقرار کردند.
خیلی بچه خوب بود. خوب بود که در رای خوبی رفت. همیشه دهنج ده خنده.
سید حیدر حسینی شوهر عمه شهید سید اسحاق حسینی هم و خوشرویی و شادابی این شهید عزیز اشاره میکنم.
عجیب بچه بود، عجیب اخلاق داشت، حتی با بیگانه که بود آشنا بود دیگه، دوست. ما یک دفعه دو حرف سخت و حرف تلخ ترش ندیدم، به که دل زنده بود. خدا شاهده که ما یک دفعه رنگ از او که ما خستگی و یا ناراحتی دیده باشیم نه.
نکته قابل توجه ای که سید اسحاق حسینی در کنار خوشرویی اما هیچگاه ظلم نمی پذیرفت و زیر بار زور نمی رفت.
بچه فوق العاده با اخلاقی بود، به بزرگترها واقعا احترام می گذاشت. فوتبال بازی می کردن، فوتبال من خوب بود. بچه فوق العاده با اخلاقی بود. از خصوصیت اخلاقی دیگه‌ش بود که خیلی زیر بار زور نمی رفت. هر جایی که یک کمی زور میگفتن، یکی از کسایی بود که حتما اونجا وای میستاد و خیلی وقتا تا پای زد و خوردن پیش میرفت برای این جریان ها.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از آنجایی که انقلاب اسلامی نوپا بود و در بسیاری از مناطق یک سری ناامنی ها و خرابکاری ها انجام می شد، سید اسحاق حسینی در همین زمان به بسیج محله می پیونده و از پاسداران نظم و امنیت می شه.
از همون بوابه انقلاب مردم این منطقه که همین مهاجرین بود یک جوری امنیت این منطقه رو دست گرفتن، یعنی همشون رفتن وارد بسیج شدن، امنیت منطقه رو به دست گرفتن و شبها نگهبانی می دادن، چون اوایل انقلاب منطقه خیلی ناامن بود. یکی از چیزایی که اتفاق افتاد توی مسجد زهرا بود که اینا نیرو آموزش می دادن، به عبارتی دو تا اسلحه برای مسجد می آوردن، یک برای نگهبان ها می آوردن، برای پیچای کاری که بطه اسلحه نبود اینا با چوب دستی نگهبانی می دادن، که یکی از کسایی هم که جزء نگهبان ها بود همین آقا بود، نقش خیلی فعالی داشتن. میگم از همون ابتدا توی هم بسیج بودن هم بحث نگهبانی ها اینا شرکت داشتن.
ایمان و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه همچنان در قلب و جان سید اسحاق حسینی بیش از پیش ریخ نمی کنه، تا ای که این نظام و انقلاب در خطر تجاوز رژیم بعث قرار می گیره. اینجاست که سید اسحاق حسینی بی قرار دفاع از نظام و انقلاب می شه و تصمیم به حضور در جبهه حق علیه باطل می گیره. بنابرای شرایطی به خاطر افغانستانی بودن اجازه حضور پیدا نمی کنه. اما او آرام نمیشینه و این بار به نام یک ایرانی عازم جبهه میشه، با نام سید حسن رزمی قاسم آبادی.
جنگ که شروع شد او زمان بچهای افغانستانی البته میرفتن، ولی حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ایشون با شناسنامه‌ای که حالا پیدا کرده بود یا بالاخره کسی بهش داده بود به نام سید حسن رزمی قاسم آبادی، البته الان روی سنگ قبرشون خورده حسن آبادی، که در ابتدا ما تا جایی که من یادم بساب به سید حسن رزمی قاسم آبادی، با شناسنامه ایرانی به عبارتی رفت جبهه تا توی جنگ شرکت بکنه. اون زمان وقتی که آیت الله خمینی گفت آقا جهاد بر همه واجبه، همه رفتن، از جمله کسایی هم که رفتن جبهه آقای سید اسحاق یا به اسم الانشان سید حسن رزمی قاسم آبادی بود که فرمان حضرت امام لبیک گفتن رفتن جبهه.
حضور در جبهه یعنی فدا کردن خواسته ها و آرزوها و دل کندن خانواده از عزیزشان. سید اسحاق حسینی در زمانی که تصمیم به حضور در جبهه میگیره دو طفل خردسال داره که قطعا نبودش در خانه برای همسر و بچه هاش خیلی سخت است. اما همسر شهید با بردباری تمام مسئولیت فرزندانه با عهده میگیره تا از این طریق در ای جهاد مقدس نقش ایفا کنه و دوشا دوش همسرش در این مسیر حرکت کنه. بشنویم از زبان زهرا لوشابی همسر شهید سید اسحاق حسینی که چگونه شوهرشان در این مسیر مقدس همراهی کرده.
نه دیگه وقتی او خودش انتخاب کرده بود که باید میرفت، به هر جوری شده بود، به هر مشخصاتی که شده بود باید میرفت، دیگه چاره نبود، دیگه ما باید به اعتقادش و به کاری که میکرد باید باهاش هماهنگ بودیم.
دوستان شهید هم باور به ای داشتن که وقتی ایران و نظام اسلامی در خطر افتاد قطعاً سید اسحاق هم آرام نمی نشست.
خاطرم هست که شب که مسجد رفتیم، چون اون زمان بعد از ظهرها همیشه ما مسجد بودیم، شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق امروز رفت جبهه. خلاش کردن احساس می شد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم اصلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام اولش به مشهد برمیگرده و مدت زمانی را در کنار خانواده و دوستان سپری میکنه، تا ای که در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی مجدد تصمیم به حضور در جبهه میگیره. سید مرتضی لوشابی پسر شهید سید اسحاق حسینی
دوباره هوایی میشه که بخواد بره، بازم اونجا به مشکل میخوره، هم از نظر مدرسی هم از نظر خانواده که پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه. حالا یک جهادی بود که یک حکم شرعی بود که شما انجام بدید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که دو سال بیشتر نداشتم، من یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه اتفاقی راهی میشه میره و این رفتنش رفتنی هستش که دیگه برگشت وجود نداره.
عمه شهید هم خاطره شیرین از این حضور و خداحافظی برادرزادش نقل میکنه.
دختر سه تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجی، دیدم که من لباسای بسیجی و همینایش همش دوارش من تو چقدر رایش کده و دیگه خیلی من تو شکوپیک خود ای خانی دستار درمت گفتم ماما گفتم جانیم مچیم گفتم ما بودش که من یک تر باز کنم دیگه خداحافظ موریم گفتم کجا موری؟ گفت که جبهه مورم گفتم ایتون خود درک نمیشه که آمده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت ما بود شده موریم دیگه همون یک خداحافظی که درسی گفتم بیا یک چای بخور نیمد همون لباسی که دورشی بود که میام روی رفت بعدم شهیدیش که آمد با همون لباس
سید اسحاق حسینی پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و در سال 1365 که ارتفاعات حاج عمران توسط نیروهای عراقی اشغال میشه سید اسحاق حسینی هم در همی درگیری ها مفقود الاثر میشه و حدود 15 ماه مفقود بوده. از یک سو انتظار و از دیگر سو بیخبری مطلق از وضعیت سید اسحاق حسینی شدیداً بر روحیه خانواده شهید تأثیر گذار بوده و منتظر خبری از عزیزشان بودند. قربان ترخان از حال و هوای پدر و مادر شهید سخن میگه.
ایشون جنازش یک سال و سه ماه پیدا نشد. توی یک سال و سه ماه چون ما رفت آمد داشتیم با خانواده شهید سید اسحاق، یک سری یا ما خانه اونا بودیم یا اونا خانه ما بودن یا هر دوتای من بیرون تو فوتبال بودیم یا هر دوتا توی باشگاه بودیم، مادر ایشون ما مادر میگفتیم. ایشون توی او یک سال و سه ماهی که بچهشون مفقود بود خیلی بنده خدا درد کشید، خیلی درد کشید در نبود فرزندش. از یک اصلا مشخص نبود فرزندش آیا شهید شده اسیر شده، هیچ چیزی ازش مشخص نبود. تو یک برزخ بود دیگه، هر وقت میرفتیم میدیدیم مثلا یک صحبتی میشد یک چیزی میشد بنده خدا یک آهی میکشید، یادی از بچهش میگرد که معلوم نیست بچه ما چیکار میکنه کجا هست.
پسر شهید هم با ای که در او زمان طفلی بیش نبوده اما خاطرات تلخ او روزها را بارها و بارها از زبان مادر و سایر بزرگان فامیل شنیده.
طبیعتا میکنم این شرایط سخت داره برای هر خانواده ای که شهید داره و شهیدشون مفقود الاثر هستش. این دوری از شهید خیلی سخته و این سختی ها رو مادرم دیده بود. این نگرانی و اون استرس مادرم که دو تا طفل داشت، یه طفل که خواهرم بود که مریض بود، از این بر نگرانیش به خاطر خواهرم بوده که خیلی مرضی سختی هم داشتش. پدر بزرگم مادر بزرگم اون نگرانی خودشو داشتن.
همسر شهید هم از سختی های ای دوران و همچنین از شیرینی های همراهی با همسر شهیدش میگه.
خیلی شرایط سختی بود دیگه، ولی باید تحمل کرد، باید راهی که او رفته بود دیگه ما هم باید راهش رو قبول میکردیم، باید هماهنگ بودیم دیگه. یک سال خورده مفقود الاثر بودن، شرایطش که خیلی سخت مخصوصا زمان پسرم که 4 سالش بود، دخترم 10 ماهش بود، مریض بود، خیلی دوران سختی بود برای ما، ولی باید تحمل میکردیم دیگه. راهی بود که انتخاب کرده بود و ما باید همون راهش ادامه میدادیم.
اما بعد از گذشت حدود 15 ماه از تحمل سختی ها و انتظاری طولانی و سخت، نهایتاً خبر از شهادت سید اسحاق حسینی میرسه.
از معراج شهدای مشهد میانسن که خانواده شهید به حساب همون سید حسن غزنی تصد شده توی راه دختر احمد رو میدونن که آدرس منزل میپرسن، خب ایشون که بلد بودم یک راست مستقیم میره جای پدر بزرگم، اعلام میکنن که شهید پیدا شده و الان تو معراج شهداست. خب فردا شده اتفاق احمد و چند نفر دیگه میرن معراج شهدا.
یک سالی که منده بود آج آقا میدونین یعنی این ترکی بود نمی پوشت سرشی که باباش وقتی که بود ما رو گفت برو چه برار خود نگه که من رفتم رویش رو لخت کدم امون لباس بسیجی امون پیران سفید دبرسی امین ترکی امین خورده بوده گلده امین ترکی افتاده بوده همین کم نشست کده بود پوشت سر دیگه همین دستا همین تر خوشک شده بود، هیچ چی نشت بود بگی تازه تازه این تو خوشک دیگه بعدی مغز موشی همه خاک از بلیشی کمی تشانه ما نکرده بود دولت که کم ترتمیز میکنه دیگه. دیگه هیچ همو لباس بسیجی همو جرابه همو پرانی یخم قاق سفید که دبست بود همو پرانده بست.
بعد یک سال و نیم که شهید من اومده بود کل بدنش اصلا سالم بود، فقط به جای یک نقطه سرش که ترکش خورده بود همون نقطه مثلا انگار حالت زخم داشت، فکر میکردی تازه بود.
خب تصور همگانی بود که خب یک سال و تقریبا 3 ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه، ولی اینجوری نبود. جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم، جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه، مثلا شما مثلا بمونی برونزه شوی، مثلا یک مقداری روغن ازت گرفته شوه، یک کمی مثلا چروک‌تر بشه. جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود.
اکنون که پیکر مسحر تحویل خانواده محترم شهید شده، تصمیم بنیاد شهید بر ایست که در گلزار شهدای بهشت رضای مشهد مراسم تدفین صورت بگیره. اما با مخالفت پدر شهید مواجه میشه و بنابر اصرار پدر شهید مراسم تدفین در گلزار شهدای حسین آباد قرقی، همون محله‌ای که شهید در اونجا سکونت داشته، انجام میشه.
دولت گفت مویر مبرم در بهشت رضای افغانی نیست، ایرانیه. بعد بیرار ما گفت نه، ما از دولت ایران چیز طلب نداریم، ما باید به شیخ رو ببرم در قرقی، همونجا جای خودم خوشم خانش همونجا در قلی قرقی، اونجا قبرستان بزرگ شهید مید خیلی است. گفت که ما باید اونجا ببرم. همو پسرمه ماجی شاید وزم گفت که خود خودم ما بین انداخت. گفت شما چی جور؟ گفت که افغانی است. شهید شده که شهید شده. گفت ما حقوق که طلب نداریم. دایی برو گفت مدرک بیار. این را هستم اون مدرک بود. با نمیز گفت دیگه دولت دیگه گب نزدار.
اما پس از تدفین شهید، رخداد جالبی در محل دفن این شهید بزرگوار اتفاق میفته. قربان ترخان از دوستان شهید به نقل این خاطره پرداخته.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماد شما از هر بزرگوار دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین، این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن، چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود، هنوز قبرش خاکی بود. شایعه‌ای توی مردم پیچید که یک شمعی توی قبرستان روشنه. پیگیر شدن که کی خبر داده، کی مثلا این چیزی رو دیده و اینا. بعد مشخص شد که بله، همین بومی‌های اینجا در ابتدای کار اینا می‌بینن. بعد اینا به قول خودشان اون چیزی خودشان تعریف می‌کردن، میگفت تصور ما این بود که گفتم اینا میخوان مقدس نمایی بکنن. بعد اومدن سر قبر مثلا شهیدشان شمع روشن کردن که اینو مقدس بکنن. بعد میگم ما از دور بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم دور قبرستون، میرفتیم جلو میدیدیم شمع نیست، بعد برمیگشتیم عقب میدیدیم دوباره اون شمع میسوزه. با بزرگترها وقتی صحبت میکنن میگن آقا دیگه در موردش صحبت نکنین، هر چی هست هست دیگه ولش کن. خب این جریان اینجوری مسکوت باقی نمونه. بعد صحبت میشه بین بچه‌ها و شب‌های محرم بود که ما هم شنیدیم، یعنی میرفتیم روی پشت بوم خانه ما مشرف بود به قبرستان، دیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه. بعد میرفتیم با بچه‌ها، میرفتیم بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیایم بریم جلو ببینیم شمع چی هست. رفتیم جلو می‌دیدیم شمع نیست، بعد برمیگشتیم عقب می‌دیدیم دوباره اون شمع داره می‌سوزه. این موضوع همه مردم دیدن، همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن. شب دقیقاً سر قبر شهید سید حسن رزمی به واسطه یا شهید سید ساق می‌سوخت. قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود یه شمع وجود داشت، به محضی که سنگش کردن شمع رفت.
خوشا آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند. بدرود.
کجا اید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا
امیدوار هستیم که حال دلتان خوب و خوش باشه دوستان عزیز. مشاهیر همین لحظه آماده پخش است که تقدیمتان میشم.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. وقت شما دوستان بخیر. در برنامه امروز با شخصیت برجسته دیگری از ایران و جهان اسلام آشنا می شویم. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبردان چه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد. من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره بودم و مهر تو مرا بالا برد. شاید برخی از شما با این سروده علامه سید محمد حسین طباطبایی، فیلسوف معاصر، اسلام شناس، فقیه و عارف ایرانی آشنا باشید. او در همه محافل علمی و فرهنگی به عنوان مفسر بزرگ و فیلسوف و حکیمی الهی مطرح است. علامه سید محمد حسین طباطبایی در سال 1282 شمسی در خانواده اصیل در شهر تبریز به دنیا آمد. ایشان بعد از کسب معارف الهی، علاوه بر نیل به قله‌های رفیع علم و درایت، در بعد معنوی نیز و والاترین مرتبه از تهذیب نفس، سیر و سلوک، عرفان و خداپرستی رسید. علامه طباطبایی از عالمان تأثیرگذار شیعه در فضای فکری و مذهبی ایران در قرن 14 بود. او نویسنده تفسیر گرانسنگ المیزان و کتاب‌های شیعه در اسلام، بدایت الحکمه، نهایت الحکمه و اصول و فلسفه روش رئالیسم است. این کتاب گنجینه سرشاری از آرای فلسفی و عموماً مبتنی بر فلسفه اسلامی و صدرایی است و در مقابل اندیشه هایی که با دین مقابله می کردند ایستاد و آنها را از بین برد. علامه طباطبایی در حوزه علمیه قم بجای اشتغال به فقه و اصول، درس تفسیر قرآن و فلسفه را برقرار کرد. این کار او موجب رونق دانش تفسیر در حوزه علمیه قم شد. روش تفسیری او تفسیر قرآن به قرآن بود که در آن آیات را با استفاده از آیات دیگر تفسیر و تبیین می کرد. در دوران تعطیلی درس فلسفه نیز با برقراری جلسات هفتگی با شاگردان خاص خود تدریس مبانی فلسفی ملا صدرا و حکمت متعالی داشت. درخشش ایشان در صحنه تفسیر و عرضه حکمت گرچه سایر ابعاد علمی آن عالم بزرگ را تحت شعاع قرار داده است، ولی جایگاه علمی ایشان در سایر رشته‌های معارف اسلامی بسیار چشمگیر و والاست. علامه در زمینه فلسفه شرق و فلسفه غرب اندوخته‌های فراوانی داشت و در علومی چون ادبیات، کلام هیئت، نجوم و ریاضیات سرآمد بود. شخصیت علمی استاد چنان چشمگیر بود که دولت آمریکا توسط شاه ایران از علامه دعوت رسمی کرد تا در دانشگاه‌های آن کشور فلسفه شرق را تدریس نماید. روح بلند و بینش کم نظیر علامه دست رد به آن همه اصرار زد. ایشان زندگی محقرانه در قم و جلسات درس با طلاب و تربیت شاگردانی فاضل را بر تمامی ظواهر زیبا ترجیح می داد. اندیشه های متعالی علامه او را مایه فخر اسلام نمود. ایشان می گفتند انسان با توجه به مجموع ظرافت هایی که دارد و از آن با تعابیر گوناگون یاد شده است، نیازمند به برنامه ای است که با شأن و منزلت او متناسب است تا با پیمودن آن راه خود را به حیات ابدی و کمالات معنوی که در حد ظرفیتش می باشد برساند. از نگاه ایشان دین روش ویژه‌ای در زندگی دنیوی است که سعادت و صلاح دنیوی انسان را تأمین می‌کند، لذا باید در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید. وی در بیانی دیگر می‌نویسد دین عبارت است از اصول علمی و سنن و قوانین عملی که برگزیدن و عمل به آنها تضمین کننده سعادت حقیقی انسان است. از این رو لازم است دین با فطرت انسانی هماهنگ باشد تا تشریع با تکوین مطابقت داشته باشد و به آنچه آفرینش انسان اقتضای آن را دارد پاسخ گوید، چنان که مفاد آیه فطرت همین است، آنجا که می‌فرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها، پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن، این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده است. دوستان، علامه در آموزش‌های خود هرگز به علوم حوزوی اکتفا نکرد و نگاه تحقیق و تدریس خیش را با آنچه پیشینیان منحصر داشته بودند محدود نکرد. او از واقعیات زمان و نیازهای امت اسلام غافل نشد و علوم و اطلاعات خود را گسترده و عمیق ساخت. این ظرفیت و درک مقتضیات زمان و توجه به نیازهای محیط علمی و اجتماعی برخی از ابعاد علمی و مفسری او را جلوه بیشتری بخشید. غنای فکری و علمی علامه طباطبایی تا آنجا بود که خود اظهار می داشت اگر مجالی باشد می توانم همه مسائل قرآن کریم را تنها با استفاده از یک سوره کوچک بیان کنم.
حکیم، فیلسوف، عارف و مفسر بزرگ قرآن آیت الله سید محمد حسین طباطبایی در سال 1283 هجری شمسی در تبریز چشم به جهان گشود. آیت الله طباطبایی پس از گذراندن دروس مقدماتی حوزه در سال 1304 هجری شمسی برای تحصیل به عراق رفت و بعد از 20 سال به حوزه قم هجرت کرد و کلاس‌های فلسفه و تفسیر قرآن خود را با تلاش فراوان برپا نمود و شاهکار خود تفسیر بزرگ المیزان را به جهان اسلام معرفی نمود. علامه طباطبایی از استادانی چون آیت الله سید علی قاضی، آیت الله قروی اصفهانی و میرزای نایینی خوشه ها چید و به تربیت شاگردانی چون شهید مطهری، آیت الله جوادی آملی و علامه حسنزاده آمونی پرداخت. آیت الله طباطبایی همراه نهضت امام خمینی رحمت الله علیه و همگام با انقلاب درس حکومت اسلامی در حوزه علمیه قم برپا کرد. علامه سید محمد حسین طباطبایی سرانجام پس از 81 سال عمر بابرکت و زندگی پرتلاش در سال 1360 در قم رحلت نمود و در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. از ایشان آثاری چون بدایت الحکمه، سنن النبی و دیوان شعر ایشان بر جای مانده است.
آثار متعدد و ارزشمندی که از علامه طباطبایی باقی مانده، حاکی از مقام والا و بلندای روح انسانی و ایمان و آگاهی ژرف اوست. رویدادها، فراز و نشیبهای سیاسی و تحولات فرهنگی در عصر زندگی وی ایشان را به جانب اصلاح و اصلاحگری کشانده و او را در بعضی دوره‌های فترت به مبارزه در برابر تحریفات و تهاجمات دشمنان نسبت به اسلام برانگیخته است. تفسیر المیزان مفصلترین و مهمترین تألیف علامه طباطبایی است. این تفسیر 20 جلدی ارزشمند نه تنها در ایران و در میان شیعه بلکه در جهان اسلام مایه مباهات مسلمانان گردیده است. بجاست اگر بگوییم المیزان بهترین تفسیر در میان تفاسیر شیعه و اهل سنت است و بعضی آن را از جهت اهمیت و جامعیت بهترین تفسیر بعد از مجمع البیان دانستند. ویژگی تفسیر علامه در این است که مسائل امروز جهان و آراء و افکار و مکتبها و ایده ها با قانون مقدس اسلام تطبیق داده شده در مواقعی جرح و تصویب و یا نفی و اثبات می شود. علامه در این تفسیر با بحث‌های روایی، اجتماعی، فلسفی و علمی اشکالات و ایرادهای وارده بر قوانین اسلامی که از ناحیه مکتبهای شرقی و غربی و الحاد و کفر ناشی شده پاسخ داده و مواضع ضعف و نقاط ابهام و مغلطه را روشن ساخته است. شیخ جواد مغنیه نویسنده معروف لبنانی با مطالعه المیزان اظهار داشت: از وقتی که المیزان به دست من رسیده است، کتابخانه من تعطیل شده و پیوسته در روی میز مطالعه من المیزان است. دوستان، برای شناخت یک شخصیت طرق مختلفی وجود دارد که از آن می توان به کانون شخصیت یک فرد نزدیک شد. توجه به طیف شاگردان آن شخص از جمله این راه هاست. اکثر شاگردان علامه ردای سیاست بتن کرده اند و از مهمترین حامیان و شکل دهندگان و نهضت امام خمینی رحمت الله علیه از مقطع شکلگیری نظام جمهوری اسلامی تا حال حاضر بودند. از جمله شهید مرتضی مطهری، سید علی خامنه‌ای، ابراهیم امینی، شهید محمد حسین بهشتی و محمد تقی مصباح یزدی. شهید مطهری درباره استاد خود می نویسد: حضرت آقای طباطبایی از نظر کمالات روحی به حد تجرد برزخی رسیدند و می تواند صور غیبی را که دید افراد عادی از مشاهده آنها ناتوان است مشاهده کند. این مرد واقعا یکی از خدمتگزاران بسیار بزرگ اسلام است. او به درستی مجسمه تقوا و معنویت است که در تهذیب نفس مقامات بسیار عالی را طی کرده است. دوستان، درک ابعاد معنوی علامه طباطبایی شاید از زبان یک شخصیت غیر روحانی شنیدنی تر باشد. داریوش شایگان، فیلسوف و هندشناس معروف ایرانی در خاطره‌ای از علامه طباطبایی می‌گوید: یک تجربه شگفت که با او داشتم، ملاقات دو بدوی بود که زمانی در خانه‌ای در شمیران بین ما دست داد. قرار بود که همه اهل محفل آن شب در آنجا گرد هم آیند. من با آنجا رفتم، اما بقیه غایب بودند. ما تنها بودیم. شب فرا رسید و از گردسوزهایی که در تاقچه ها نهاده شده بود، نور صافی می تراوید. مانند همیشه روی زمین نشسته بودم. من از استاد درباره وضعیت اخروی و نماد ملکاتی روح بعد از مرگ سوال کردم. ناگهان استاد که معمولاً بسیار فکور و خموش بود، از هم شکفت، از جا کنده شد و مرا نیز با خود برد. دقیقاً به خاطر ندارم که از چه می گفت، اما آن فوران حالهای دمادم را که در من می دمید خوب به یاد دارم. احساس می کردم که عروج می کنم. گاهی از نردبان هستی بالا می رفتیم و فضاهایی هر دم لطیفتر را باز می گشودیم. هوای رقیق اوج گرفتن و حالی را که تا آن زمان از وجودش بیخبر بودم حس می کردم. سخنان استاد با حس بیوزنی و سبکی همراه بود. دیگر از زمان غافل بودم. هنگامی که به حال عادی باز آمدم، ساعتها گذشته بود. سپس سکوت مستولی شد. ارتعاش‌های عجیبی مرا تسخیر کرده بود. رها و مجذوب در خلسه صلحی وصف ناپذیر بودم. به یقین دریافتم که اهل باطن و کرامات بود، ولی در برابر مخاطبان ناشنا دم فرو می بست. استاد از گفتن ایستاد و سپس چشمانش را به زیر انداخت و من دریافتم که بایست تنهایش بگذارم. مرحوم علامه طباطبایی به لحاظ نظری همان اعتقاداتی را داشت که سایر فقهای اسلام و به ویژه انقلابیون و از جمله امام خمینی رحمت الله علیه داشتند و به همین دلیل شاید مهمترین نظریه پردازان حکومت اسلامی را طیف شاگردان علامه تشکیل می دادند. او با امام خمینی رحمت الله علیه از قدیم روابط دوستانه داشت و برای ایشان احترام قائل بود و با پیروزی انقلاب اسلامی از امام خمینی به عنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر کبیر نهضت اسلامی ایران یاد می کرد و همواره این اصل را مایه سعادت، سیادت و عزت مسلمانان می دانست. سرانجام بعد از 81 سال زندگی پربرکت، در 24 آبان سال 1360 هجری شمسی، روح پاک و الهی آن حکیم عارف و مفسر وارسته با دیار باقی شتافت و پیکر ایشان در قم در حرم حضرت معصومه علیه السلام به خاک سپرده شد. جهانی سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. شما دوستان عزیز و ارجمند می توانید در اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @radiodari مشهد مراجعه نموده و دیدگاه های خودتان درباره برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را در آنجا درج کنید.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تا تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
دوستان و عزیزان شنونده، تکرار برنامه سفر و چکر آماده پخش است که در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر داریم به دیار مردخیز پنجشیر، دره‌ای که نامش با شجاعت و مردانگی رقم خورده، مردمانی خوش لهجه و مهمان نواز، جایی که باشندگانش نامها و واژگان باستانی فارسی را زنده نگه داشتند. به سوی پریان پنجشیر می رویم.
بخیر، هر کجای که هستین خدا کنه جور صحتمند باشین. و ما تصمیم گرفتیم که امروز به یک جای بسیار دور بیایم که جای بسیار مقبول است و از کابل تا اینجا ای ساعت راه هست. فکر کنیم ما کجا آمدیم؟ ما آمدیم به پنجشیر زیبا و میخوایم که برم به پریان و سوانه مردم پریان، که سوانهشان چه قسم است، چگونه هست. و راه بسیار دور بود، ما شب حرکت کردیم دوستا و تا اینجا رسیدیم و حال هم در مرکز پنجشیر هستیم که بسیار جای مقبول است. دیگه میبینیم شمال هم که چقدر خوبش است و آب و هوا هم بسیار خوبش است. پشت سر ما میبینیم که منظره بسیار زیبا هست و میخوایم که از اینجا برم به طرف پریان پنجشیر. تا یک ما به پریان پنجشیر میرسیم که آخرین نقطه پنجشیر است و اونجا بخیر با صحبت میداشته باشیم و سوانه پریان پنجشیر به شما معرفی میکنیم. بله دوستان، در مسیر را یک بازاره که بسیار مقبول خوب شد پیدا کردیم، دیدیم که میوه خشک چه فروخته میشه و حالا میخوایم که بیاین طرف این برادر ما صحبت داشته باشیم که دا میوه به فروش میرسونه. سلام و صبح بخیر.
و علیکم السلام، صبح شما هم بخیر.
تشکر نه باشین، روز بخیر آغاز کردیم.
خیر باشه.
یا خود کما که دق معلوم میشی خوبی سر خوب. نامتان؟
نام سالم اومد.
سالم اومد جان، نام تو سالی هست دیگه. سالم اومد
سپرد به خدا.
سپرد به خدا، توکل به خدا. سالم اومد جان است. اینجا دکان میوه فروشی خشک است که شما میبینید تصویر دوستا، که خود دیگه بو کدام میوه رو میفروشیم؟
ما سر دیگه ایجا ایمی خروت هست، توک هست، تلخون هست، یکون کشته هست، چهارمغز هست، از این پنیر ها برسه که در کابل پیدا نمیشه.
و بحراست دیگه واقعا از این پنیر ها پیدا نمیشم، بسیار خوبش است. بیان رو بر ما بگو که این تلخان از کجا میاریم؟
تلخان از این قریه میارن دیگه، یه هم دوستا و رفقا و وطن دوره اگه من از این میبرن.
دکار دارم برکت باشه، تشکر از اینکه میمونوازی خوب کردین. من کمه که دیگه تلخان، توت و فروت میگیریم بخیر، دیگه هم طرف پریان میریم. ما رو همراه باشیم. رسیدیم به پریان زیبا، واقعا که بسیار جای زیباست، بسیار جای مقبول است. من خوشحال هستم که به حد جاد و واقعا در آقا آمدم بسیار طبیعت مقبول بود، بسیار طبیعت خوبش بود و گشنه هم شدیم. خب من نزدیک هستم به قریه که میخوایم برو. اونجا یکی از هموطنهای ما هست، یکی از بزرگاه هست که برای من صبحانه را تهیه میکنن. خب تا اون وقت منتظر ما باشین و همه تو میریم بخیر طرف صبحانه خوردن.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. هوای خوب پنجشیر باعث شده که در دامنه کوها سمارق بروید و رزق مهمانان و مردم ساحه شود. ما هم هوس سمارق کرده ایم و گویا بساط آشپزی هم در این سفر مهیاست.
زیبای پنجشیر هستم. در جایی آمدیم که یک دری بسیار مقبول زیبا هست و بسیار راه را طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. شمالک است و شمالک شما خوشایند است و ما تا اینجا که آمدیم اگر دروغ بگویم تقریبا 1.5 ساعت راه را ما تا اینجا طی کردیم، پیاده‌گردی کردیم تا اینجا رسیدیم. جای بسیار مقبول زیبا است و ما هم امروز آمدیم به اینجا که در پالی از اینکه با ما سمارق پختن میکنن بعضی نمایشات دیگر هم داریم. راه بسیار زیاد بود، ما تا اینجا که آمدیم بسیار مانده شدم. میریم بخیر طرف آشپز ما که با ما سمارق پخته کنه. همراه ما موساد شاهین است و بر ما میگه که امروز چی سمارق آماده میکنین دیگه و دیگه چی ترتیبات بر ما گرفتن.
دوزای نازنینم، امروز ما آمدیم در ولایت پنجشیر ولسوالی پریان منطقه تل که یک جای است که بسیار دور از گان شما دیگه دیدن نگه بود. بسیار خستم شدم.
چقدر واقعی تو اینجا آمدین؟
1.5 ساعت. انشالله یک چیزی برای شما جور میکنیم که دیگه از این بالاتر دیگه شما
یک سمارق بر ما آماده میکنه که انرژی پس بگیریم. سمارق قاره سجا وردی بر ما
سمارق قاره بسار راه های دور که دانود قلعه های کوک برف هست. اگر شما تو اون جای ها رفته احتمال داره در چند روز برسیم
در اونجا در اصول تا دیگر برمیرسیم.
ما رفتیم دوستای نازنین به خاطر که مهمان‌های ویژه داشتیم، مهمان‌های عزیز داشتیم. رفتیم سمارق و در پهلو سمارق گوشت قربانی را هم آوردیم. جگر، یک کباب بسیار مزه‌دار انشالله در خدمت شما قرار میدیم. ببینیم نوش جان کنین که چه قسمت.
من نوش جان میگم.
انشالله در خدمت شما بخاطر شما آوردیم.
بسیار خوب. واقعا جای بسیار مقبول است، طبیعت بسیار خوشایند است و اینا خیر ببینن برای ما بسیار آمادگی گرفتن، زحمت کشیدن. کباب هم برای ما اینجا آماده میکنن و سمارق هم برای ما آماده میکنن. خب برون دل بوک مواد سمارق آماده کردن چه مواد لازم هستش؟
سمارق یک چیزی هست که طبیعی در ولایت تماما در ولایت های افغانستان پیدا میشه، اما بسیار به مشکلات و یعنی ما رفتیم به خاطر که شما مهمان عزیز ما بودین، رفتیم و کلاهای کو آوردیم. دیگه مواد لازمه سمارق هم از دیگه رومی، پیاز، لیمو، سیر، نانا، گسنیج، مرچ.
مرچ، روغن.
روغن، روغنش ها روغن خدا پولی رو اولش رو چیز روغن.
بسیار خوب. یه شد مواد لازمش و دیگه بر ما یک سمارق خوب مزه‌دار پخته میکنه که در اینجای مقبول بخوریم و دیگه توصیفاتن به کل دنیا بکنیم.
خدا شما سلامت باشین شما. یا خدا بسم الله الرحمن الرحیم.
شما کباب پخته میکنین؟
شروع میکنیم. دوستای نازنین